أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أيام شهادة حضرت شيخ الأئمة إمام جعفر صادق عليه الصلاة والسلام هست. عرض تسلیت ما به محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دست جمعی و بلند شماست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
و طبق معمول جلسه و قلب هامون رو بسپریم دست هدایت کننده جلسات، هدیه به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات مهدی پسند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
خب ادامه حدیث الان خوب شد. ادامه حدیث عنوان بصری رو دیگه، حالا چون ایام شهادت امام صادق علیه السلام هم هست، ما حرف دیگه ای نزنیم، همون حدیث رو ادامه بدیم. حضرت فرمودن که بعد از مطالبی که تا هفته گذشته مرور کردیم، حضرت فرمودن کسی که دنبال کسب علم میاد اون ستا ویژگی رو دارا میشه، بعد مطالب دیگر به جایی میرسد که این آدم وقت خودش رو به بتالت نمیگذرونه، برنامه برای زندگیش داره، نظم برای زندگیش داره. در نتیجه آدمی که منظمه میتونه آدم با تقوایی باشه. لذا ادامه میدن حضرت، فهازا اول درجت تقا. همین چیزی که گفتیم حضرت میفرماید که این اولین درجه تقواست. یعنی حالا این هازایی که حضرت می‌فرماید دو تا حالت داره دیگه، حالا خیلی شارحین و اینها نپرداختن به این. اگه واقعا این هازا هازا باشه و اشاره به نزدیک باشه، یعنی این که اونایی که منظمن و برنامه، یعنی اشاره به جمله قبله، اونایی که برنامه‌ریزی دارن برای زندگیشون و ساعاتشون به بتالت نمیگذرد، این میشه اولین درجه تقوا. یا نه بفرماید که این چیزایی که تا الان گفتیم این میشه اولین درجه تقوا. این دیگه خیلی سنگین میشه. یعنی ما مثلا 7-8 جلسه بیشتر 13 جلسه 14 جلسه صحبت کردیم و عبارات مختلف، این میشه و هازا اولو درجت تقا، این اولین درجه تقواست. تقوا چیه؟ تقوا میگن از ماده وقایه است، یعنی نگه داشتن. نگه داشتن انسان از خودش مراقبت بکنه. همین امام صادق علیه السلام که ما امشب جلسه به نام اینشون هست، حدیث دیگری است که وقتی از حضرت از معنای تقوا سوال کردن، حضرت فرمودن که الله یفقدک حیث امرک ولا یراک حیث نهاک. آقا هر معنایی تا الان از تقوا شنیدیم فعلا بذاریم کنار، این جمله حضرت واقعا کیمیاست. خیلی این فرمایش دقیقه. حضرت میفرمایند که تقوا اینه جایی که امر خداست حاضر باشی، جایی که نهی خداست نباشی. امر خدا رو حاضر باشی، نهی خدا رو نباشی. نه اینکه حالا فلان جلسه است، درسته اونا گناه میکنن، ولی حالا ما رفتیم نشستیم، ما کار نداریم، اونا میرخصیدن. یا آقا اونجایی که نهی خداست تو نباید باشی، نه اینکه باشی و انجام ندی. این مهمه. تقوا یعنی این، من یه جایی تو فضای گناه نباید قرار بگیرم که اگر قرار بگیرم دیگه بعدش خیلی سخته کنترل کردن، خصوصا توی دور زمانه این که کشش های به سمت گناه واقعا زیاده و اینقدر جذابیت برای گناه های مختلف به وجود آمده که شما وقتی قدم به سمتش بذاری دیگه رفتی و به سادگی دیگه نمیشه برگشت. میفرماد جایی که نهی خدا هست شما دیده نشی اونجا. شما هزار مثال میتونی اینجا فکر بکنی بهش که حالا خیلی دقیق ما نمیتونیم مثال بزنیم، چون بعدا بچه ها یقه ما رو میگیرن میگن اوه منو گفتی، اون میگه اوه منو گفتی. نه کلی توی مجلس غیبت من نباید باشم که بعد هی زور بزنم بخوام جلسه رو عوضش بکنم. جایی که میدونم این اتفاق میفته نمیرم. توی جلسه ای که احتمال داره تحریک شهوانی باشه اصلا نمیرم که بعدم بخوام کنترل بکنم یا نکنم. یا آقا حاضر نشو اونجا. مقدمات گناه رو شما باید مراقبت بکنی. چرا؟ به خاطر اینکه تقوا توی بحث نهی خیلی مهمتر از تو بحث امره. به خاطر اینکه امر رو انسان به هر طریقی که است بالاخره انجام میده. یه چیزی که خدا واجب کرده بالاخره انسان انجام میده. این رو هم حضرت میفهمد جایی که امر خدا هست شما باید حاضر باشی، یعنی که شما دم نماز اول وقت حاضر باشی برای نماز، خدا شما رو اینجا ببینه. اگه مسجده مسجد، اگه در دسترس نیست برای نماز اول وقت حاضر باشی، خدا شما رو ببینه. امر خدا رو بدوی براش. این امر رو بذاریم کنار. تقوا یه اکسیری است که ما رو عاقبت به خیر میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ما بسیار بسیار اعمال هست که انجام میدیم شبانه روز، مثل نمازهای واجب، مثل روزهای واجب، مثل هیئت هفتگی که میایم روزه اشک میریزیم، دریای سعادته، مثل کار خیری که میکنیم، مثل صدقه که میدیم، مثل ذکری که میگیم. بالاخره اینا اعمال دیگه، کوچکترینش اگر با اخلاص باشه ما رو باید عاقبت به خیر کنه. چه اتفاقی میفته که اینها اثر پیدا نمیکنه یا یه دفعه بلند میشیم میبینیم دستمون خالیه؟ به خاطر اینکه جیبامون سوراخه، به خاطر اینکه یه جاهایی با گناه از بین میره. تقوا اگر باشد انسان عاقبت به خیر میشود، به دلیل اینکه تقوا کنترل میکنه که چیزی از جیب ما نره. یعنی اگر کسی تقوا داشته باشد خیلی عمل زیاد نیاز نداره، عمل صالحه زیاد. یعنی یه کسی قوه کنترل داشته باشه توی نواحی خدا، اونجایی که خدا نهی کرده، این طرف کوچکترین عملش ثمر میده، چون تقوا داره، جیباشو صفر گرفته. شما خیلی راحت میتونی با کوچکترین عملی عاقبت به خیر بشی. پیامبر اکرم فرمودند که آی مردم بدونید که به ازای هر یه سبحان اللهی که میگید در بهشت یک درخت برای شما مهیا میشه. اون درخت بهشتی این درخت ها نیستا. حالا وصف درخت بهشتی خودش یه مقوله ایه. حالا کار نداری. خب مردم خوشحال شدن، گفتن اینجوری باشه که ما الان جنگل‌های زیادی الان تو بهشت داریم، نخلستان‌های زیاد، باغ و بوستان‌های زیاد، حداقلش اینه که ماها عادت کردیم تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو بعد نماز داریم میگیم دیگه. یعنی شما بعد از هر نمازت مثلا 32 تا داری، 33 تا داری سبحان الله میگی. یعنی بعد هر نماز 33 تا درخت تو بهشت دارن برات میزنن. اوه در طول عمرمون چقدر درخته. حالا غیر از ثواب خود تسبیحات حضرت زهرا بماند، هر یه دونه سبحان اللهش یه درخته. مردم خوشحال شدن گفتن یا رسول الله پس ما چقدر الان جنگل داریم توی بهشت. حضرت فرمودن بله درسته، اما به شرط اینکه یه وقتی صاعقه ای نفرستی همه رو بسوزونه. بعد نماز دوتا غیبت کردی، بعد نماز یه نگاه آلوده، بعد نماز یه صوت آلوده، بعد از نماز یک جمله آلوده، بعد از نماز، بعد از این سبحان الله هزار مشکل ممکنه پیش بیاد و او رو بسوزونه، از بین بره. اینجا چی این درخت رو نگر میداره؟ چی این باغ و بوستان بهشتی رو حفظ میکنه؟ تقوا. لذا تقوا یکی از مهمترین هاست، مهمترینه. اگر من ملکه‌ای در وجودم باشه که از گناه جلوگیری بکنه، زیاد نیاز به عمل صالح ندارم، همین واجبات رو انجام بدم، یه خورده سعی بکنم اونایی که خدا امر کرده سر وقت منظم باشم روش، زیادم عمیق نباشه، عاقبت به خیرم. اگه ملکه‌ای باشد که جلوی گناه بگیره، با کمترین عمل من عاقبت به خیرم. اما اگر تقوا نباشه، پر میکنم کیسه رو توی این هیئت، میرم بیرون خالی میشه، آب کشه. نماز شبم میخونم، شب جمعه سیدالکریم و مناجات حاج منصور و تا صبح نماز شب و گریه و زیارت و زیارت ثواب زیارت سیدالشهدا علیه السلام هم بردم و صبح تو مسیر دارم برمیگردم، توی شوخی ها دو تا مطلب میگم، یه نیش میزنم، یه غیبت میکنم، دو تا کلمه خراب شد. لذا میفرماید که اونجایی که نهی خداست دیده نشید اصلا، نه اینکه برید و گناه نکنید. قرآن هم همین گونه تأیید میکنه دیگه، میفرماید که از خطوات شیطان بپریزید، گامهای شیطان. بسیار بودند بزرگان علما که گام به گام، قدم به قدم شیطان آمده و برده اینها رو. مثلا قرآن میفرماید که لا تقرب الزنا، نمیفهمد زنا نکنید، میفهمد نزدیک نشید. نزدیک نشید یعنی این که از اون اسمس بپرهیز، از اون فلان تصویر توی گوشید بپرهیز، از فلان پیام تلگرامی بپرهیز. نگو حالا ما تو گروهمون چند تا خانوم هستن داریم با هم مبادله میکنیم، حدیث میدیم، حدیث میگیریم، نمیدونم فلان. نزدیک نشو، نمیگه زنا نکن، میگه نزدیک نشو. صفحه اینستاگرام زدم و خودم خانم‌های بدحجاب رو دارم نصیحت میکنم، اونجا باشون مبادله داریم، تبادل داریم، اونها حرف میزنن، من نصیحتشون میکنم. آقا نزدیک نشو، خراب میشه، نمیخواد، بذار کاردون خودش بره. اینا مگه بی صاحبن؟ آدم فرهنگی کم بوده من فقط باید برم این کارا بکنم؟ نه، من بچه معلم رفیقم رو برمیدم میبرم هیئت، میخوام آدم ها رو هدایت کنم، دو تا بچه معلم و پسرم و پسرخاله اینا رو برمیدم برم، باید برم تو فضای مجازی با خانم های چت بکنم که اینا رو مثلا با حجابشون بکنم. نکن این کار، لا تقرب الزنا، میگه نزدیک نشو. آقا ما که کار نکردیم، من اصلا اونا رو ندیدم، حدیث فرستادم. آقا نکن، نزدیک نشو. این گام اول شیطانه، این میرسه به جاهای باریک، مطمئن باش، اونم تو این سن و سالا میرسه. گام های شیطان، میگه جایی که فضای گناه شما دیده نشی، این میشه تقوا. بعد حضرت آیه خوندن، قال الله تبارک و تعالی، این آیه قرآن منتو تو متن حدیث عنوان بصریه، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. این آیه آخر آیاتی است که خداوند قصه قارون رو وقتی بیان میکنه، شاید به عنوان نتیجه گیری از قصه قارون خداوند داره این رو نقل میکنه. قارون یه آدمیه که یکی از بهترین مناجات خونهای موساست، خوش صدا بوده، مناجات خون بوده و عالم، یعنی همه چی با هم داشته، هم عالم بوده، پسر عموی حضرت موسی است، قرابت با حضرت موسی داره، از مقربان مناجات خونه، خوش صداست و میخونه، مردم هم جذب دین میشن. پاشو یه جایی کج گذاشت، یه مقداری به دنیا نزدیک شد، میل به دنیا پیدا کرد. میل به دنیا پیدا کردن همانا و کم کم ثروت اندوزی افتاد توی سرسره تکاثر و تفاخری که توی یکی دو هفته پیش جلسات قبل عرض کردیم. اینقدر مال و اموال داره که دیگه کسی رو حساب نمی‌کنه و اینها. خیلی از این چیزا زیاد شنیدید که کلیدهای گنج‌های قارون رو چقدر آدم می‌بردند و اینها. حالا کار نداریم، خیلی پولدار شد با امتحان مال. حضرت موسی بهش فرمود که خب زکات مال تو حداقل بده. فشار می‌آورد حضرت موسی که این زکات مالت واجبه و باید پرداخت بکنی. به خاطر اینکه زکات نده، رفت پیش یه عده مردمی که اونها هم دل خوشی از موسی نداشتند و به دنبال این بودن که یه جوری بپیچونن حضرت موسی رو و پولی به حضرت موسی ندن. رفت اینا رو جمع کرد، گفت ببینید این اول شروع کرد با دین و خدا و نمیدونم توحید و قیامت و این چیزا شروع کرده، شما رو شیفته خودش کرده، الان میخواد مال و اموالتون رو بگیره. اینا هم گفتن که بله ما چاره ای نداریم، ما هم دوست نداریم پول بدیم، ولی گرفتار شدیم. نقشه کشیدن با هم. قارون گفتش که من یه خانومی رو اجیر میکنم، اون خانوم بیاد یه تهمتی به حضرت موسی بزنه. یه روزی حضرت موسی جمع کرده بود، رفتن یه خانوم بدکاره یا بهش پول دادن، همه رو جمع کرده داره موعظه میکنه. خداوند دستور داده است که در معاملاتتون اینجوری باشید، خدا دستور داده که نماز بخونید، خدا دستور داده زکات بدید، خدا دستور داده زنا نکنید. یکی گفت موسی اگر کسی زنا بکنه مجازاتش چیه؟ فرمود اگر مثلا همسر داشته باشه مجازاتش سنگساره، زنای محسنه میشه. گفت پس خودت باید سنگسار بشی چون تو زنا کردی یا موسی. حضرت موسی متحیر شد، از کجا این حرفو میزنی؟ گفتن اینها این خانم شهادت میده، خانم پول گرفته که بیاد شهادت بده که موسی با من زنا کرد. حضرت رو کرد به این خانم، شاید نهیب از سر ولایت بود نمیدونم، اعجاز الهی شد. چه اتفاقی افتاد؟ حضرت فرمودن که من تو رو به خدا سوگند میدم که راستشو بگو، من با تو زنا کردم. خانم زبونش برگشت، گفت نه موسی، من شهادت میدم به پاکی تو و اینکه تو رسول خدایی. اینا به من پول داده بودن که من بیام همچی چیزی بگم. خیلی حضرت موسی عصبانی شد. حضرت موسی خیلی غیرتی بوده، یه دفعه امر کرد به زمین که زمین اینها رو در خودت فرو ببر. زمین باز شد، قارون رو فرو برد با اون اعوان و انصارش. اینجا مطالب ریزی هست که من همه رو گذشتم. فخسفنا به دارهی، قرآن می‌فرماید که ما قارون رو با همه داراییش فرو بردیم تو زمین. حرف اینه، یه کسی که مناجات خونه، صدای خوش داره، عالم مقرب درگاه جناب موسی کلیم الله، چطور میشه که عاقبتش به اینجا میرسه؟ گاهی از یه تومن شروع میشه، گاهی از یه دونه پول شروع میشه. گاهی وقتا من دلبسته بند کفشم میشم. یه قریب به مضمون یه روایتی از امیرالمومنینه که گاهی وقتا آدما دلبسته بند کفششون میشن که گمراه میشن. عجیبه، با یه بند کفش. این گامهای شیطان. حضرت میفرماید که جایی که نهی خداست شما دیده نشی، نه اینکه باشی و انجام ندی. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قرآن می فرماید که گاهی اعمال بسیار، اعمال دارید شما، و بعد روز قیامت اینها رو مثل گرد و غباری پراکنده میشه و از بین میره. میگه هیچی نمونده. شاید این آیه‌ای که حضرت اینجا تلاوت میکنن معناش این باشه که هر کسی چون بعد از این اول و درجه تقا این آیه رو تلاوت میکنه حضرت صادق علیه السلام، تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، میگه دار آخرت مال کساییه که قصد علو و سرکشی و برتری جویی نسبت به دیگران ندارن. شاید حضرت مفهوم این باشه که شاید حضرت میخوان بفرمند که اون چیزی که تقوا رو خراب میکنه و از ما میگیره برتری جویی نسبت به دیگرانه. برتری جویی نسبت به دیگران گاهی وقتا با یه میکروفون اتفاق میفته، گاهی وقتا به یه تیپ و قیافه اتفاق میفته، گاهی وقتا به یه پسته، گاهی پست در حد ریاست جمهوریه، گاهی پست در حد نمیدونم آبدارچی فلان اداره است. این که من احساس میکنم از دیگران و دوست دارم بالا دست باشم، کسی به من بگه فلان کار رو انجام بده از بالا به من نگاه بکنه خوشم نمیاد، ولی از بالا دوست دارم به همه دستور بدم. این ویژگیه که شیطان رو زمین زده. ابلیس 6000 سالش زمین خورده به خاطر همین برتری جویی که نسبت به دیگران میخواد داشته باشه. ریشه تقوا رو این میزنه. چرا قارون به این مصیبت دچار شد؟ به خاطر این که دنبال علو و سرکشی و بلند پروازی بود، به فساد دچار شد. گاهی نوشتن که امیرالمؤمنین علیه السلام تو بازار قدم میزد، دست افتاده ها رو میگرفت، نمیدونم به ضعفا کمک میکرد، گمشده ها رو به مقصد میرسون، به داد مردم تو بازار میچرخید، به داد مردم میرسید. بعد گاهی وقتا قرآن رو باز میکرد از رو میخوند. کدوم آیه؟ همین آیه، تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. وای میساد دونه دونه جلوی حجره ها، جلوی اینایی که داشتن کاسبی میکردن آیه رو بلند بلند تلاوت میکرد حضرت. بدونید دار آخرت مال اونایی که دنبال علو و سرکشی و برتری جویی و فساد نیستن. والعاقبت للمتقین، حواستون باشه که عاقبت به خیری مال با تقوا است. کسبه، حواستون باشه تو کاسبیتون تقوا داشته باشید، چون یه جایی که آدم خیلی میلغزه تو بازاره دیگه. معمولا سر پول آدم همیشه کنترلش رو از دست میده. شهوت یه مرزی داره، یه جاییه که شما توی سنینی باش خیلی درگیری، توی سنینی یه خورده کم میشه، یه جایی دیگه راحتی باش، بعدم با یه تمرینی درست میشه. ولی امتحان پول، شما از بچه 4 ساله سر پول میبینی که یه دونه مال تو یه دونه مال من، سر این سکه با هم دعوا میکنن، تا اون پیره من هرچی هم میره بالا بدتر میشه. امتحان مال همیشه سنگین ترین امتحانه. آقا اینی که شما گفتید، ما تقریبا دیگه داریم ناامید میشیم، به خاطر اینکه ما هرچی میایم اینجا برداشت میکنیم و با عشق برای سید الشهدا نمازهامون اینها، واقعا توی این جامعه چجوری آدم با تقوا باشه؟ و نمیشه، سخت. اولا میشود، خیلی ها رو روز قیامت خدا بلند میکنه از بچه محلای من، میگه اینم مثل تو بود، تو شرایط بدتر از تو با تقوا بود. اتفاقا دوره ایست که میشود با تقوا بود و بستر کاملا مهیا و فراهمه نسبت به خیلی از دورانهایی که شیعه دیده. این یک. ثانیاً ببین من و شما حالا بمونه، ثانیاً یه چیزی خیلی مؤثره توی به دست آوردن تقوا، یعنی این که من امر خدا رو قوی بشم، بتونم حاضر باشم و انجام بدم و نهی خدا رو بتونم ازش در برم، و اون توسله. مرحوم مجتهدی خیلی اصرار داشتن که طلبه ها میگو آقا جلسه امام حسین عبان انداز برو یه گوشه اینجوری ادای علمای بزرگو در بیار، طلبه یه بنداز کنار عبا رو بیا بشین وسط سینه بزن، سینه بزن برای امام حسین. توسل این مدلی تو جلسه امام حسین خرج کن از خودت، بعدن بیرون دیگه برتری جویی و علو فل عرض و فلان اینجا خودتو ذوب کن. خیلیشون اصرار داشت به توسل. آقا توسل به سید الشهدا اگه توسل باشه، بازی نباشه، نیت دیگه ای توش نباشه، اتفاق دیگه ای نیفته، میتونه ما رو نجات بده. اکسیر کیمیاست، چی بگیم؟ سالهاست داریم میگیم، چند تا مشتری داریم که دنیا و آخرتشو با همین توسل درست بکنه. والا با این توسل ما انقدر میتونیم قوت بگیریم که یه هفته ما رو نگه داره سید الشهدا توی اوامر و نواهی خدا. این اتفاق میفته. مرحوم حاسد محمد باقر دورچه‌ای استاد مرحوم آیت الله بروجردیه. خب اونی که همچین شاگردایی تربیت کرده مثل آقای بروجردی خودش چه مقاماتی داره بماند. ایشون رو تو عالم رویا زیارت کردن، گفتن اونور چه خبر؟ ایشون فرموده بود که ببین، دنیا میخوای در خانه حسین، آخرت میخوای در خانه حسین. آقا من مرجع تقلید تربیت کردم، باید بگی آقا برید حوزه علمیه، برید کار فرنگی، که آقا دنیا میخوای حسین، آخرت میخوای حسین، تمام. بعد فرمود اینجا هر قدمی که من برای جلسات سید الشهدا برداشتم اینجا دارن با من حساب میکنن. ببین هر قدمی که برداشتم ها، نه هر مجلسی که رفتم. یا از الان بچه ها دارن هرس و جوش محرم میخورن، میدونن جا میبینن، بانی جور میکنن. از الان دارید تلاشتون رو میکنید دیگه. رفقایی که الان افتادن به کار، هر یه دونه تلفنی که میزنی برای جلسه سید الشهدا هرس و جوش میخوری، هر یه دونه قدمی که برمیداری، هر کاری که از الان داری انجام میدی همش داره حساب میشه. ایشون فرمود هر یه دونه قدم رو اینجا با من حساب کردن. این جلسه ما نمیدونیم یعنی چی، نمیدونیم. به خدا میشه این باید ماها اگه خوب متوجه بشیم این زود تکثیر میشه تو جامعه. مردم حسینی بشن ما به ظهور مولا خواهیم رسید. والله اینجوریه. حسینی شدن هم مال توی عیاد نیست. هرس جلسه امام حسین رو باید بخوری. چقدر میتونی کمک کنی مهم نیست، هرس و جوشش رو باید بخوری، قصه جلسه امام حسین رو بخوری. آقا پول نداریم، بدوید، محرمه، بدوییم. بگذرم اینا رو. مرحوم علامه امینی ایشون میفرمودن که بعد از 60 سال کار علمی مثل علامه امینی که القدیر نوشته، ایشون فرمود بعد از 60 سال فهمیدم که یک یا حسینی که ما گفتیم، یه دونه یا حسین بیش از بسیار معارفی است که ما به دست آوردیم. ارزش یه یا حسین بیش از بسیار معارفه. شیخ شوشتری، بازم مجتهده، علامه شوشتری، ایشون فرمود که هر کی نگران تقواست، هر کی نگرانه نمیدونم اینی که ما چجوری عاقبت به خیر بشیم، آقا این یه دونه دستگاه رو نگه دار، هر چی رها شد دستگاه سید الشهدا رو رها نکن. میکشونن میبرن به سمت عاقبت به خیر. آقا این یه جلسه روزه هفتگی رها نشه به هر دلیلی. ایشون میفرمود که چرا مردم متوجه نمیشن؟ راحت ترین راه برای به سمت خدا حرکت کردن یه بابه، اونم باب الحسینه. ساده ترین راه، بازترین راه، پرسرعت ترین راه باب الحسینه. با دو قطره عشق میرسی، با دو قطره عشق. دیگه بالاتر از علامه قاضی نداریم که های قاضی سیر و سلوک فلان 40 سال زحمت کشیده، میگه بین الحرم این داشتم میرفتم حیران پریشان، خدایا این همه ریاضت کشیدیم، این همه رفتیم اومدیم، آخرش که چی؟ که یه دونه از این حسینچی ها و دیوونه های امام حسین که مثلا نمیشناختم کیه، دیدم یکی از پشت زد رو دوشم گوه هاجی اعرف عرفا این ابوالفضل با هر چی میخوای تو اون حرمه. دم غروب بود، میگه من دیوونه دور زدم دویدم تو حرم ابوالفضل، بعد نماز مغرب یه دفعه دیدم پرده ها رفت کنار، تازه دارم میبینم آنچه که باید ببینم. میخوام به محضر امام زمان برسی، میخوام به محضر خدا برسی، لقاء الله، مقام شهدا، هر چی، باب الحسین. وقت باب الحسین چی؟ خود امام حسین میخوای به محضرش برسی، باب ابوالفضل. با ابوالفضل هماهنگ کن. نه شما بگو من دلم حضرت رقیه‌ایه، عیب نداره. شما بگو من دلم با علی اکبر حسینه، عیب نداره. اونایی که دلاشون زینبیه که اینقدر حسین حساس روی